خمینی رضوان الله تعالی علیه. اما تحلیل و بررسی کتاب ملاحظاتی درباره دانشگاه اثر دکتر سید جواد طباطبایی موضوع برنامه سیمرغ سخن هست. به ساعت 3:30 دقیقه رسیدیم و سیمرغ سخن رو میشنویم.
سیمرغ سخن.
من نمیخوام اصلا معطوف بشم به کتاب و میخوام درباره دانشگاه حرف بزنم.
به نام خدا و با سلام. برنامه امروز سیمرغ سخن اختصاص دارد به تحلیل و بررسی کتاب ملاحظاتی درباره دانشگاه اثر دکتر سید جواد طباطبایی. سخنران اول این برنامه آقای دکتر رضا پور حسن عضو هیئت علمی دانشگاه هستند که به تحلیل آسیب شناسی و عارضه‌یابی این کتاب از منظر محتوایی و تاریخی می‌پردازند. همچنین سخنران دوم برنامه آقای دکتر علیرضا حسینزاده استاد دانشگاه هستند. با ما همراه باشید.
گرچه تلاش میکنم نقدهایی که در این کتاب به ذات دانشگاه وجود داره رو بهشون التفاتی داشته باشم. سال 1934 هایدگر یک سخنرانی داره با عنوان خودبیانی دانشگاه که در میان همه نوشته های پیش از او و پس از او میشه گفت فلسفی ترین نگاه و تفتن به دانشگاه است. خب پیش از او میدونید ما مجموعه تأملات کانت رو داریم درباره نزاع دانشکده ها که نوشته مستقلی هست و کانت یکی از نوشته هاش درباره مناقشات و کشمکش دانشکده الهیات و فلسفه داره بحث میکنه. پس از اون هم متفکرانی مانند یاسپرس به بحث دانشگاه. چرا گفتم سخنرانی هایدگر سخنی مهمی است درباره خودبیانی دانشگاه؟ به خاطر اینکه هایدگر تأکید میکنه تا کنون به دانشگاه از منظر فلسفی نگاه نشده. و جالب اینه که در ایران ما هم عمده نوشته هایی که شما میبینید، حالا حکم نمی کنم به قول آقای دکتر که بگم با قطعیت، بیشتر سوانح و وقایع دانشگاه میپردازن. اگر از ما پرسش بشه که ماهیت دانشگاه چیه، یعنی شما به عنوان فیزیک نگاه کنید، شما به عنوان اساتید نگاه میکنید، شما به عنوان مجموعه ترمها و دروس نگاه میکنید، به نظر میاد ما میتونیم یک کلمه رو انتخاب کنیم تحت عنوان نظام دانایی که حالا عرض خواهم کرد یعنی چی. پس به نظر میاد قبل از آن که استادان محترم مانند آقای طباطبایی بیان و تاریخ دانشگاه رو بگن که آیا عوامل بیرونی بوده یا درونی، که من معتقد هستم مهمترین عامل عامل بیرونی بوده نه درونی، خوبه که من بگم که مراد من از دانشگاه چیه. من اگر دانشگاه رو گاهی وقتها مدرسه میگم، گاهی وقتها نهاد میگم، گاهی وقتها دانشگاه میگم، از این عبارتهای متشتت من میتونم بیام تعریف واحدی از دانشگاه به دست بدم یا خیر. خب من تلاش میکنم در 4 مسئله چیزی رو که در باره آینده دانشگاه، که البته وقتی من میگم آینده میدونید از لحاظ فلسفی آینده در خلأ نیست، یعنی وقتی من آینده رو میکاوم باید معاصرت و اکنونیت رو و گذشته رو هم مورد توجه قرار بدم و اصلا نمیشه بدون توجه به گذشته و اکنون ما از آینده بخوایم سخن بگیم. فریدمن در کتاب جهان در 60 سال آینده که به نظر من ادامه پژوهش‌های فرید زکریا در سال 2008 درباره آینده جهان هست، بیان میکنه از 20-40 به بعد اگر دانشگاه دارید هستید، اگر نداشته باشید به طور کلی حذف میشید. و علت این که ایشون میگه میتونه ایالات متحده بمونه برای این که نظام دانایی داره، نظام دانشگاه داره. و جالب این هستش که این دقیقا برخلاف ایده فوکو هست که نظام دانایی در زیر نظام قدرت قرار میگیره. میگه نه، نظام قدرت هست که تابعی از نظام دانایی میتونه صاحب قدرت باشه، صاحب اقتدار باشه. خب فرید زکریا هم همین دیدگاه رو داره که عنوان میکنه از من بپرسید مهمترین ویژگی غرب چی هست؟ یه من میگم دانشگاه، من میگم نظام دانایی، برخلاف تصوری که دیگران دارن که فکر میکنن قدرت هست. خب من بحث اولم این هست که ما اگر بخواهیم از ماهیت دانشگاه پرسش بکنیم، در کتاب آقای طباطبایی چی میابیم؟ به نظر من در همون دانشگاه ایران شهری ما پیدا میکنیم که حالا عرض خواهم کرد در چه جاهایی با این دیدگاه موافقم و چه جاهایی میشه اون رو نقد کرد. ما در باب پرسش از ماهیت دانشگاه میتونیم دو سنخ از پاسخ رو ارائه بدیم. یکی پاسخی که بیانگر ماهیت حقیقی دانشگاه هست، یکی پاسخی که بیانگر وجه تاریخی دانشگاه هست. از حیث ماهیت حقیقی ما واجد دانشگاه نیستیم. این حرف درستی است که آقای طباطبایی زده و مادام اصلا به هیچ وجه جسارت به استادان یا کتابها یا پژوهشگاه‌ها یا مراکز نیست. ما واجد دانشگاه نیستیم. من پورحسن معتقد هستم از ابتدای تاریخ، اگر به خورشیدی حرف بزنم، از 1230 که دارالفنون تأسیس شد و 5 سال قبل مکتبخانه شاهی عثمانی در استانبول تشکیل شده بود، ما از اون زمان تا کنون دانشگاه ما در انقیاده، که من قبلا هم این مطلب رو عرض کردم و با دکتر فاضلی گفتگویی با هم داشتیم. دانشگاهمون در انقیاد هست، به همین دلیل نمیتونه ظهور بکنه. حالا عرض خواهم کرد که تا مقداری با دیدگاه آقای طباطبایی از باب این که وقتی ما نگاه ایدئولوژیک داریم و غلبه پیدا میکنه، طبیعتاً دانشگاه به انقیاد خواهد رفت. پس از حیث تاریخی ما اگر بخواهیم دانشگاه در ایران رو بررسی بکنیم، من معتقد هستم که دانشگاه در ایران از ابتدا در تا الان، من وقتی میگم دانشگاه در ایران یعنی 4 مرحله دانشگاه، 4 مرحله تاریخی دانشگاه هامون که مجموعه فرهنگستان هم بخشی از این قرار بدیم یا پژوهشگاه ها رو، تابعی از قدرت شکل گرفته. سال 1242 عباس میرزا گفتگویی داره با ژوبر و سبب میشه که سال 1245 به بعد قمری ما دانشجو اعزام کنیم. بار اول 2 تا دانشجو اعزام کردیم، بعد 5 تا دانشجو. و جالب اینه که پرسش مهم ما این بود، ما چطور میتونیم پاسخی بدیم به شکست ایران از روس در فاصله 2 تا از پیمانهایی که بستیم که تقریبا 13 سال بین اینها فاصله بود و در اون 2 تا پیمان ما 17 ایالت رو از ایران از دست دادیم. این خودش نشون میده که ما در واکنشی به مسئله که توجه کردیم به اینکه غرب چی داره. عین گفتگوی ژوبر و عباس میرزا همین مسئله هست. من الان کاری ندارم به لحاظ متن سند تاریخی خدشه وارد بکنیم در این گفتگو یا نکنیم، اصل گفتگو درست هست و مجموعه تلاش هایی که عباس میرزا انجام داد تا منتهی شد به 1268 هجری قمری به تأسیس دارالفنون. پس ببینید ما وقتی که میاییم به دانشگاه روی میاریم، چه اون زمان، چه دوره بعد، چه در دوره 1313-14 به بعد، خب من تو این چکیده یه تاریخ کوچولویی از درخواست برای تأسیس دانشگاه تهران رو آوردم. نگاه بکنید تقریبا میشه گفت که همه اون حوادث، دانشگاه تابعی از قدرته. دانشگاه نمیتونه تصمیم بگیره، برای علم هم نمیتونه تصمیم بگیره. وقتی شما نتونید ذات خود را بیان بکنید، که همون خود بیانی است که هایدگر داره عنوان میکنه، شما واجد موقعیت اصیلی نیستید. پس بنابراین نظام دانایی نمیتونه ظهور پیدا بکنه. خب پس اگر ما پرسش بکنیم به این که ذات دانشگاه چی هست، و در ایران با دو وجه متفاوت سرشت حقیقی و سرشت تاریخی مواجه بشیم، به نظر میاد که من پورحسن حق دارم بگم اگر میخواییم درباره دانشگاه حرف بزنیم، هر نوع نگاه تاریخی محورانه به دانشگاه ناکامیاب خواهد بود. ما باید به نحو پدیدارشناسانه به ذات دانشگاه برگردیم، یعنی فارغ از این که شریعتی چه کرد، فارغ از این که آل احمد چه کرد، فارغ از این که در تاریخ ما نسبت به دانشگاه چه گذشت، اگر از من طباطبایی بپرسن شما چه تعریفی از دانشگاه به دست میدید و با چه شیوهی میخواید درباره دانشگاه سخن بگید، به نظر میاد که در کتاب درباره ملاحظات در باب دانشگاه آقای دکتر طباطبایی چندان موفق نبود، به دلیل این که حتی راه حلی که ارائه میکنه داره از منظر تاریخی محورانه نگاه میکنه. این که آیا دانشگاه تابعی از مدرسه باشه، ادامه اون سنت باشه یا نباشه، اول مناقشه هست. ما آیا میپذیریم که سده 16 هم به بعد در گسستی از نظام دوران قدیم غرب شکل گرفته یا در استمرار نظام پیشین غرب هست؟ این دوتا پرسش متفاوته. همچنان که هکستر معتقد هست که اصلا ما بدون روش آگاهی و گسست معرفتی نتونستیم سده 16 هم رو سامان بدیم و به همین دلیل هست که این همین اتفاق در سده 18 هم در غرب میفته که کاملا متفاوت میشه حتی از سده 16 هم. خب اگر این گونه باشه، به نظر من ما در نگاه تاریخی دوره‌های چندگانه دانشگاه رو می‌بینیم، می‌تونیم حجم زیادی انتقاد بکنیم. تنهای شریعتی نیست، تنهای حسینی ارشاد نیست، تنها آل احمد نیست، تنها مرحوم عنایت نیست، به طور کلی تاریخ دانشگاه ما، چه حالا مرحوم حسابی درش نقش داشته باشه، چه دیگران درش نقش داشته باشن، چه پهلوی اول درش نقش داشته باشه، از باب این استش این نظام دانایی تابعی از نظام قدرت به وجود اومد. یعنی این گونه نبود بخواد دانشگاه برای قدرت تصمیم بگیره، قدرتی که برای دانشگاه تصمیم میگرفت. به همین دلیل هست که شما نمیتونید دیدگاه انتقادی که درباره علم وجود داره، درباره دیسیپلین علم وجود داره رو شما در دانشگاه ببینید. این دقیقاً به مثابه این هستش که تفکر نمیتونه ظهور پیدا بکنه. ممکن هست ایده های ظهور پیدا بکنه، تفکر در نسبت آزاد به وجود میاد نه در انقیاد. پس پرسش اول من پرسش از ذات دانشگاه است. ما دوست داشتیم آقای طباطبایی که اینقدر درباره دانشگاه در ایران دست به نقد میزنه به این پرسش جواب میدادن که من تعریفم از دانشگاه کدوم هست؟ آیا تعریف حقیقی دانشگاه رو من تأکید میکنم که باید برگردیم به ذات اصیل دانشگاه، یا اینکه نه من از قبل نگاه تاریخی میخوام به دانشگاه دست پیدا بکنم؟ و تصورم این هستش که ایده ایران شهری درباره دانشگاه بیشتر با وجه تاریخی نسبت داره تا با وجه نگاه فرانگرانه. نکته دوم بحث من این هست که نیچه در یک نوشته بیان میکنه چرا دانشگاه رو از دست دادیم. عبارت نیچه این هست: چرا مرجعیت دانشگاه در آلمان فرو ریخت؟ ذات دانشگاه یعنی مرجعیت دانشگاه. چرا مرجعیت دانشگاه در آلمان فرو ریخت؟ حالا توجهی که نیچه میکنه اینه: اگر مرجعیت دانشگاه فرو بریزه، آلمان فرو میریزه و وضعیت کنونی ما ناشی از فرو ریختن مرجعیت دانشگاه است. خب اگر این گونه باشه، ما میتونیم پاسخهای نیچه رو مورد ارزیابی قرار بدیم. چه نسبتی میان جامعه و دانشگاه وجود داره؟ یعنی دانشگاه چه نقش بنیادینی داره که شما داری از مرجعیت دانشگاه حرف میزنید؟ پیش از او که کانت داره در مورد نزاع دانشکده ها صحبت میکنه، همین دیدگاه رو داره. اما صراحت نیچه صراحت قابل توجهیه. پاسخ نیچه این هست که جامعه رشدش و زوالش معطوف به مرجعیت نظام دانایی است. واژه من نظام دانایی. اگر دانشگاه در آلمان از مرجعیت افتاد، ما هیچ افقی رو برای آینده آلمان نمیتونیم ببینیم. خب پس دانشگاه مهم هست. اگر شما نتونید دانشگاه رو بر بنیانهای اصیلش استوار بکنید، سخن گفتن از آینده ایران هیچ معنایی نداره. و این حرف درست هست که عنوان کردم که فریدمن در جهان در 60 سال آینده عنوان میکنه. اگر از من بپرسید که شناسنامه و چهره کشورها و جهان بعد از 20-40 چه خواهد بود، میگم دانشگاه و نظام دانایی. یعنی هر جامعه برخوردار از چنین بنیانهای نظام دانایی باشد میتونه در آینده سهم و شراکتی داشته باشه و الا حذف خواهد شد. پس این حرف درسته که ما پژوهشگران، اساتید و نویسندگان دغدغه دانشگاه در ایران رو داریم، با اینکه دغدغه ایران رو داریم. اگر از این منظر نگاه بکنیم میتونیم موافق با آقای دکتر طباطبایی باشیم که دانشگاه تنها فیزیک نیست، تنها ساختمان نیست، تنها یک نهاد نیست. یعنی دانشگاه میتونه بازگرده به آنچه را که ما تحت عنوان ایران داریم ازش سخن میگیم. خب پس تو نکته دومم بحثم این بود، ما چطور میتونیم دانشگاه را تبدیل بکنیم به موضوعی فلسفی؟ خب چرا این پرسش رو مطرح کردم؟ من تلقیم این هست که در بخش ایران شهری، که باز هم تأکید میکنم از مجموعه نوشته های اگر اشتباه نکنم 14 فصل که فصل آخر با عنوان یک کلمه هست که منو به یاد نوشته مستشار دوله میندازه که عنوان میکنه درد ایران رو چگونه علاج کنیم. عنوان کتابش یک کلمه هست که اتفاقا ملکم خان بهش واکنش نشون میده، به خصوص به مقدمه کتاب مستشار دوله. ایشون میگه قانون. مستشار دوله تفاوتش با آخوندزاده و ملکم خان این بوده که در درون قدرت سیاسی بود. من نمیگم ملکم خان نبود، ولی ملکم خان در بیرون از ایران در درون قدرت سیاسی بود. یعنی دو سه دوره سفیر ایرانه، سفیر ایران در روم هست، سفیر ایران در مصر هست. آخوندزاده که طور کلی از 15 سالگی رفته بود تفلیس، یعنی در ایران کمتر بود، اما مستشار دوله در درون قدرته. پاسخی که اون میده یک کلمه میشه قانون. اینی که من عنوان میکنم یک کلمه در پایان فصل کتاب ایشون، خب میتونه در واقع برگرفته از همون دیدگاهی باشه که ما تقریبا از 197 سال پیش درباره ایران شروع کردیم که چیکار کنیم این دردی و این رنجی و این ناکامیابی هایی که درباره ایران داریم. یک کلمه هست. عرضم این هستش که اگر این کتاب رو که ملاحظات هست تنها معطوف بکنیم به ایده دانشگاه که میشه بحث ایران شهری، در اون صورت میتونیم بگیم اگر مراد آقای طباطبایی تاریخ ایران شهری نباشه که هست، نه ذات ایران شهری، نه آنچه را که بنیانهای فکری ایران شهری ما تلقی میکنیم که برگرده به ایران، اگر ما تاریخ را از ایران شهری بگیریم، در اون صورت ممکنه که ایران شهری تنها یک اصطلاح بمونه. یعنی ما به جای اسلامی شدن میتونیم بگیم ایران شهری کردن دانشگاه. وقت در اون صورت ما نگاه کاملا افراطی ناسیونالیستی یا ایدئولوژیک رو با به دانشگاه ممکن هست داشته باشیم. پس چگونه میشه از دانشگاه با عنوان موضوعی فلسفی سخن گفت؟ من گفتم که هر وقت ما بتونیم از ذات دانشگاه پرسش بکنیم و دانشگاه رو به جای اینکه تبدیل به ابژه بکنیم، تبدیل به یک شیء بکنیم که مطالعهش بکنیم، اگر این گونه نباشد، در اون صورت میتونیم برگردیم به گوهر دانشگاه و بنیان ذات دانشگاه. خب این نکته دوم بحث منه که من معتقد هستم کانت، هگل و نیچه بیشترین بحث رو درباره این که چگونه دانشگاه میتونه تبدیل به موضوعی فلسفی بشه. و متاسفانه ما در ایران نوشته هایی که داریم به ندرت شاید شما بتونید کتابی پیدا بکنید که از این منظر، یعنی دانشگاه رو از موضوعی فلسفی بودن بتونیم بهش نگاه بکنیم. شاید در این بین اون سخنرانی 1934 هایدگر تحت عنوان خود بیانی دانشگاه مهمترین نوشته ای باشه که ما درباره حیث فلسفی در واقع بررسی دانشگاه داریم. بخش سوم بحث من بحث دانشگاه و انقیاد هست. من مقداری در مقدمات بحث عنوان کردم که چطور در تاریخ دانشگاه ایران ما با مسئله انقیاد مواجه هستیم. ببینید مسئله انقیاد فوق العاده مسئله مهمی هست و ممکن هست حتی پنهان هم انقیاد وجود داشته باشه. یعنی فرض کنیم از امروز بگیم دانشگاه ها و استادان آزاد هستند در بیان دیدگاه ها، در نقد، اما این بعید است که به معنای بیرون اومدن از انقیاد باشه. اینی که من میگم خود بیانی یعنی هرگاه دانشگاه تونست ذاتش را نشان بدهد و اثبات بکند، در اون صورت ما بهش میگیم بیرون اومدن از انقیاد. تنها مسئله بر نمیگرده به بعد از انقلاب، تنها بر نمیگرده به شورای انقلاب فرهنگی که آقای طباطبایی به سروش ایراد میگیره. و من با فرمایش شما موافق هستم که سروش در مراحل هفتگانه تفکر خودش، خب الان اگه سروش بپرسید کتاب دانش و ارزش رو، ایشون که اصلا در مورد اخلاق الان اینگونه نگاه نمیکنه، در کدام جهان به سر میبریم که درباره جهان توحیدی سروش داره سخن میگه، الان اصلا به هیچ وجه اینگونه فکر نمیره. همچنان که آقای ملکیان هم میگه که من در دوره شیفتگی نسبت زیادی به سنتگرایی داشتم، تمام آثارشون رو خوندم، عنوان میکنه که امروزه برای من سنتگرایی هیچ راهی رو نمیتونه شکل بده. من در باب انقیاد مطالبم زیاد هست، ولی من تلاش میکنم دو سه تا نکته رو بیشتر نگم چون طبیعتا وقت کمه. 4-5 دقیقه دیگه بحثمو تمام میکنم، اما در این حال میخوام نکات تیتری و فهرستوار این مسئله رو بیان بکنم. هایدگر عنوان میکنه یونان چگونه ظهور پیدا کرد. یعنی شما اگر یونان دوره اول پریکلس رو، هنوز یونان طلایی سر بر نیاورد، میگه ببینید سه قرن دست و پا زد که یونان ظهور پیدا کرد. اینجور نیست که شما بخشنامه بکنید که سالی اگر شما 3 تا 3.5 مقاله علمی پژوهشی بدید رنکینگ ما بالا بره، ما ظهور میکنیم. یه بار دکتر میری عزیز از من پرسید پور حسن تو میتونی 5 ساله 40 تا مقاله علمی پژوهشی بنویسی؟ گفتم از من شخص داری سوال میکنی یا به طور کلی؟ گفت به طور کلی. گفتم بله، ما یه استادی رو سراغ داریم در 1 سال 80 تا مقاله علمی پژوهشی در علوم انسانی ها داد. بعد هیئت جوری گفتن که نه، شما رو دانشیاری بهتون نمیدیم. اعتراض کرد، گفت آقا جان یه مقاله خودت بنویس، همه 80 تا مشترک بود. ما ببینیم اصلا شما میتونی مقاله بنویسی؟ وقتی تو 80 تا مینویسی میگیم باریکلا. اما این باریکلا یه معنای عجیبی هم داره که چطور 80 تا مقاله با دانشجو؟ نکنه اصلا خودت هیچ تلاش علمی نداشتی. ببینید در دنیا، یعنی شما یک کشور دارای وضع مطلوب دانشگاهی رو ببینید، کمتر از 500 تا دانشگاه دارن. در ایران ما بالای 2500 تا دانشگاه داریم. این یعنی چی؟ یعنی که ما تفتونی به دانشگاه نداریم. تفتونی به دانشگاه نداریم یعنی من دستور میدم، بخشنامه میکنم. من یه دانشگاه رو دیدم، رئیس دانشگاه در هفته پژوهش اومد گزارش داد، گفت 3 سال پیش که من اومدم دانشگاه ما از لحاظ علمی اینجا بود، الان گفت ستون اجازه نمیده، ولی من میتونستم بالاتر هم برم دیگه. بالاتر از این یعنی دانشگاه تهران اینجا بود، این دانشگاه این بود. و وقتی که داشت گزارش میداد گفت ببینید ما بالای 450 تا کرسی های نظری پردازی گذاشتیم در 1 سال. خب معلومه که فهمی از نظریه نداریم. حالا اتفاقا آقای طباطبایی هم توی یکی از فصلهای این کتاب عنوان میکنه نظریه بده نظریه نده، متوجه همین مسئله میشه. هایدگر میگه یونانیان 300 سال کوشش و تقلای بنیادین تا نظام علم در یونان سامان پیدا بکنه. ما در ایران نمیتونیم بدون شراکت در علم و بدون فهم اصیل از منطق ظهور علم اشتها و تمنای دانشگاه بنیادین داشته باشیم. طبیعی است که شما نمیتونیم با جعل اصطلاح بگید که دانشگاه ظهور پیدا میکنه. نکته دوم این هست، آیا ما اگر در باب دانشگاه در ایران حرف بزنیم میتونیم دانشگاه را به جای تبدیل شدن به شی که برای او تصمیم میگیریم، یعنی از حیث قدرت دانشگاه را تبدیل بکنیم به مرجعیت فکری و فرهنگی در ایران؟ من مرادم مرجعیت فکری و فرهنگی، باز دکتر فاضلی عزیز به من ننوازن که مرادت اینی که ما انبوهی از مقالات تولید کنیم، نه، من مرادم این نیست. باز هم دارم میگم من مرادم سپهر داناییه که اینجا دارم عنوان میکنم، مرادم نظام داناییست. این دانایی معنای عام میگیرم، اصلا به معنایی نیست که من 300 تا کتاب بنویسم. ما یکی از اساتیدمون به من داشت گزارش میداد، گفت من 25 تا کتاب دارم. گفتم ای کاش شما همه رو رها میکردید 2 تا کتاب خوب مینوشتید. داستان این نیست که اصلا من بخوام از کمیت خم بگم. من مرادم اینه که آیا ما میتونیم علارغم همه این مناقشاتی که داریم در 10 سال آینده، 20 سال آینده، 30 سال آینده، بعد از 20-50 ما در ایران شاهد ظهور دانشگاهی باشیم که شیء نباشه و تبدیل بشه به تصمیم گیری برای کنش های جامعه، مناسبات جامعه و مرجعیت فکری و فرهنگی بشه؟ اگر این گونه بشه، این خودش موضوع بحثه که آیا باز دوباره این گونه هست که آرزو خواهانه میتونه تبدیل بشه، یعنی من بخشنامه بکنم دستور بدم که این اتفاق بیفته، این اتفاق خواهد افتاد. در هیچ جای دنیا این گونه نیست که شما دستور بدید استاد بشه استاد، اصلا محاله. یعنی اصلا اندیشه چنین ظهور نمیکنه، اندیشه در یک فرایند متکاملی پیچیده ظهور میکنه. این که من میگم فرایند متکاملی پیچیده، اتفاقا همین مناقشه رو کون و فایرابن در باب علم دارن. این گونه نیست که شما یه پارادایم رو دلتون نخواد عوض بکنید، دست شما نیست. دانشگاه و علم دست شما نیست که شما بخواید بگید من این سنخ دانشگاه رو دوست ندارم، این سنخ دانشگاه باید ظهور پیدا بکنه. آقای طباطبایی، دست ما نیست که شما فکر بکنید ما دانشگاه رو از وجه یونیورسالش بندازیم، از وجه عام بودن و جهانی بوده بندازیم، بعد بگیم من دانشگاه ایران شهر میخوام. این دقیقا مانند این هستش که شما بگید من تاریخ رو در دست میگیرم، هرجوری دلم میخواد میتونم ببرم. این اتفاقا نگاه ایدئولوژیک هست. ما میتونیم به کسی نشون بدیم تفکر چیه، مشی تفکر چیه. اگر بتونیم نشون بدیم، احتمالش هست که دانشگاه ظهور پیدا بکنه. ما تا زمانی که التفات بنیادین به حقیقت تفکر نداشته باشیم، نمیتونیم بگیم که چند تا سخنرانی بذاریم، نقد بکنیم، کتاب بنویسیم. ببینید، من دیدگاه آقای طباطبایی رو میپذیرم که ما در ذیل غرب اندیشیدیم و میاندیشیم، اما داستان علم ذیل غرب نیست. داستان علم داستان ذیل غرب بودن نیست. علم وجه یونیورسال و عام داره. شما نمیتونید بگید منطق ظهور علم اونجا یک فرایند طولانی است، من اینجا میتونم تشخیص بدم که در این مدت اتفاق بیفته. پس اینی که ما الان داریم از مترجمان، از استادان نقد میکنیم، این نقد اگر مبتنی بر فهم بنیادین تفکر باشه میتونه درست باشه، و الا اگر مراد این باشه که شما در ورطه ایدئولوژیک افتادید، خب این همین مسئله میتونه درباره آقای طباطبایی شکل بگیره. من معتقد هستم که در باب انقیاد شاید ما بیشترین تلاش را باید بکنیم. چرا؟ چون انقیاد اجازه نمیده دانشگاه ظهور پیدا بکنه. به همین دلیل من در حاشیه مسئله دانشگاه و انقیاد نوشتم اگر از ما پرسش بکنن ما چه در چه تاریخی از تاریخ 200 ساله اخیر واجد دانشگاه بودیم، من یک مراحل چهارگانه ای را در باب چگونگی ظهور تفکر و ذات دانشگاه عنوان کردم که در چکیده هست و طولانی نمی کنم. آخرین نکته که میخوام عرض بکنم بحث آینده دانشگاه هست. خب ما بپذیریم که دانشگاه مطلوبی نداریم، آقای طباطبایی چی کار بکنیم؟ خب ایده آقای طباطبایی در فصل دوم نشون میده که مرادش چی هست. من هیچ دریافت روشنی از دیدگاه آقای طباطبایی درباره دانشگاه و ایران شهری یا دانشگاه ایران شهری ندارم. ممکن هست آقای طباطبایی در نوشتار مستقلی بتونه دفاع بکنه، ولی من هیچ فهم روشنی از این مسئله ندارم. یعنی شما مرادتون هستش که ما یه دانشگاه ملی باستانی تاریخی برآمده از نگاه افراطی ملی گرایانه را بندازیم؟ یعنی علم رو این گونه تعریف بکنیم؟ من وقتی دارم عنوان میکنم که فریدمن میگه چه بکنیم که ایالات متحده در سال آینده مهمترین قدرت باشه، میگه ببینید اولش اگر از من سوال بکنید شما فکر میکنید من به شما جواب میدم از پرتو قدرت. داستان این نیست، داستان این نیست. داستان این هستش که اگر نتونید شما نظام دانایی رو به وجود بیارید که مهمترینش دانشگاه هست، چهره آینده دنیا دانشگاه هست. ببینید الان 2 سال پیاپی جایزه نوبل اقتصاد به کی میرسه؟ من نمیدونم شما اینو لسعت کردید یا نه. جالبه تا پیش از اون کسی که میومد یک قاعده مهم و قطعی رو در باب توسعه میداد میگفتن این جایزه نوبل اقتصادی. هم سال قبل که تیلور گرفته، هم امسال که 3 نفر گرفتن. میدونی نظریهشون چی بود؟ نظریهشون در باب اقتصاد رفتاری بود، اقتصاد کانتکچوالی. یعنی شما نمیتونید بگید که اگر در این کشوری الفی به نام فرض کنیم سوئد، فرض کنیم ترکیه، در عرض 10 سال رشد اقتصادی بالای 8% داشت، پس بنابراین تمام این کشور توسعه یافته است. حالا دانشگاه داشته باشه نداشته باشه، خب این قاعده بود.